بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب مستحضرید که از جلسه قبل برابر این شد که انشاءالله تفسیر سوره مبارکه حجرات رو با هم آغاز کنیم مقدمه لازم این تفسیر رو جلسه قبل عرض کردم که این سوره رو میگن سوره اخلاقی یا آدابی قرآن کریم آداب مع الله آداب مع الرسول آداب مع الناس تفاوت اخلاق و آداب تعریف اخلاق و آداب جایگاه اخلاق و آداب اینا جلسه قبل الحمدلله بحث شد وارد اولین آیه این سوره شدیم فقط یه اشاره کردیم حالا امشب اولین آیه این سوره رو بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با هم بحثش رو آغاز میکنیم از سوره هایی است که مطالب بسیار مهم و ریشه‌ای و عمیق در رابطه با اخلاق و آداب که یکی از مهمترین وظایف ما مسلمین و مؤمنین هست رو به ما تذکر میده که انشاءالله بتوانیم بهره ببریم و بندم توفیق داشته باشم که حرفشو میزنم خدا توفیق عمل عنایت کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم اول آیه یا ایها الذین آمنوا پس مخاطب در این آیه مبارکه مؤمنین است کما اینکه فرازهای مختلفی هر چند آیه در رابطه با یه مطلبی از مطالب اخلاقی و آدابی صحبت میکنه وارد مطلب بعدی میخواد در این زمینه بشه بازم این مخاطب یا ایها الذین آمنو تکرار میشه میبینیم چندین بار در این سوره حجرات هی یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو میاد مخاطب مؤمنینن بحثی که جلسه قبل کردم یه اشاره اینجا لازمه. خب اگر کسی در بحث اصول دین عقاید درست رو پیدا کرده، در بحث عمل عامل است، خب این مؤمنه، چون اگر عقایدش درست نباشه که حتی مسلمان نیست. حالا عقیدش درسته، مسلمانه، ولی عمل نمی کنه، این مؤمن نیست. حالا اگر عقیدش درسته، مسلمانه، عمل هم داره میکنه، مؤمنه، همون گونه که امیرالمؤمنین فرمودن الاسلام و اقرار باللسان و ایمان و عمل بالارکان که جلسه قبل بحثش گذشت، خب این مؤمنه، پس مؤمن معتقده، داره عمل میکنه. خب چه کاری قرار انجام نده که میگه لا تقدمو، مقدم ندار، پیشی نگیر، جلو ننداز؟ چیه این وظیفه؟ چه وظیفه‌ایه؟ ببینید، اعمالی که ما انجام میدیم در نگاه قرآن کریم، روایات معصومین، اصلا در نگرش دینی ما، طبق اون چه که قرآن و اهل البیت علیهم السلام به ما آموزش دادن، تقسیم میشه به اعمال جوارحی و جوانحی. جوارح بدن رو میگن. اگر یادتون باشه جلسه قبل عرض کردم که آداب بیشتر به بدن ربط داره. من چجوری بنشینم، چجوری راه برم، چجوری بیستم، چجوری حرف بزنم، چجوری غذا بخورم، این جنبه های همین ظاهری وجود من. ولی اخلاق مربوط به نفس، خلق و خوی انسانی، و این جو اتکرم جلسه قبل بحث کردیم که با دقت این چنانی، خلق که جمعش اخلاقه میشه علت، آداب که جمع ادبه میشه معلول. خب حالا ما وقتی که میبینیم در دنیای وجود ما انسان یک سری جنبه ها مربوط به بدن ماست، مثلا نماز که میخونم یه عمله، خب کسی که مؤمن نباشه که نماز نمیخونه. حالا پس یا ایها الذین آمنو، ای کسی که مؤمنی، اقم الصلاة، نماز اقامه کن. خب یک کارای نماز بدنیه، بیست، رکوع بره، سجده بره، قنوت بگیره، یا آدابی داره اینجا. پس یه قسمت از این عمل جوارحی است، مربوطه. اگر بنده خیلی هم اعتقادم درست باشه و خیلی هم بخوام مثلا فرض کنید که جزئیات نماز رو، مسائل و احکام و بلد باشم، اما میتونم قائم باشم، قیام ندارم، میتونم قشنگ رکوع برم نمیرم، میتونم سجده، خب این که نماز نخوندم، یعنی جنبه های جوارحیش رو نداشتم. جوانحی چیه؟ جنبه های درونیه، قلبیه، مثل نیت. ما یه سلسله امور داریم در رابطه با وظائف دینی که داریم انجام میدیم، میگن اعمال جوارحی به آداب جسمانی و بدنی ما مربوط میشه. اما مثلا فرض کنید که ما احساسات، عواطف، محبت، حسد، بغض، کینه، تواضع، کبر، اینا مربوط به جوارح، مربوط به جنبه جوان، مربوط به درون، مربوط به نفس، لذا اونا رو میگن اعمال جوانحی. ما اگر اعمال جوارحیمون عالی، قشنگ، ولی اون که مربوط به عمل جوانحی ماست اون شرایطشو نداشته باشه، یعنی ما جنبه ظاهری عملو گرفتیم، خلق و خوی و منش و اون حالت ارزنده درونی رو نداریم. اجازه بدید من اینجا یه اشاره به یک آیه شریفه قرآن بکنم، کمی ما رو نزدیکتر بکنه به اون چه که میخوام عرض کنم. در سوره مبارکه بقره، وقتی که قضیه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام رو توضیح میدن که با پسرشون اسماعیل داشتن کعبه رو برپا میکرد، اون همه قضایایی که میدونید راجع به حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم همینجور که داشتن بنایی میکردن با پسرشون، با خدا مناجات میکردن، دعا و درخواستی هم داشتن. من جمله دعا و درخواستشون اینه، آیه شریفه 128 سوره مبارکه بقره: ربنا، ای پروردگار من، وجعل، پروردگار ما یعنی من و اسماعیل، وجعلنا، قرار بده ما را، ما را یعنی من و اسماعیل را، مسلمینه، مسلمینه، ما والدین، والدین، والدین جمع والده، والد اگه به معنی پدر بگیریم، والدین یعنی پدران، والدین تثنیه است، دوتا، معمولا پدر مادر رو میگن، از باب تقلیب دیگه والده نمیگن، والدین، مسلمین دوتا مسلمان، مسلمین، مسلمین جمعه، مسلمین، مسلمین میشه تثنیه دوتا. ربنا وجعلنا، پروردگارا قرار بده ما دوتا را، مسلمین، دوتا مسلمون. مگه حضرت ابراهیم مؤمن نبود؟ این مسلمان شدن یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. با توجه به آیه شریفه عرض کنم که چون جاش همینجاست بیام، ظاهراً 67 آل عمرانه. این آیه رو فکر کنم همه تون حفظ باشید، مشهوره. چون یهودی ها می گفتن حضرت ابراهیم یهودی بود، نصرانی ها می گفتن حضرت ابراهیم نصرانی بود. قرآن کریم جواب داده می فرماد ما کان ابراهیم یهودی یند ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، ولکن کان حنیفن مسلما. حالا این حنیف یه عبارتی توشه که من قبلا یادمه تو حسینی عرض کردم، شاید خیلی از شماها نبودید اون ایام نشنیدید، یه اشاره کوتاه میکنم ولی قبلا مفصل اینو عرض کردم. حنیف، ببینید، فرض کنید بنده از اینجا میخوام حرکت کنم برم حرم حضرت عبدالعظیم، یه وقت راه مستقیم و کوتاه‌ترین راهی که منو به حرم حضرت عبدالعظیم میرسونه این خطو میگیرم، بدون کوچکترین اعوجاجی، بدون کوچکترین توجه به این ور و اون ور، صاف در این خط میرم به سوی مقصد. اینجور حرکتو میگن حنیف. اما حرکتهای زیگزالی، این ور میرم، اون ور میرم، بر میگردم، گاهی اصلا مقصدو فراموش میکنم، یه جای دیگه سر در میارم، یا گاهی هم حالا ممکنه این ور اون ور میرم بالاخره به مقصد خودمو برسونم، اما این حرکتم حنیف نبود. ابراهیم که مقصدش خدا بود، در خط مستقیم خدا هیچ چیزی او رو این ور اون ور نبرد. حتی خدا گفت که پسر قربانی کن، چشم، تو آتش بندازید، اموال تو بدید. لذا میگه ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفن مسلما. در این خط مستقیم تسلیم، هر چی خدا میگفت میگفت چشم، مثلا بچه رو قربانی کن، باش، این کار رو بکن، چشم. و ما کان من المشرکین. خب اینجا که حضرت ابراهیم دعا میکنه میگه ما را مسلم قرار بده، این سوال مطرحه. حضرت ابراهیم وقتی که کعبه رو می ساخت پیغمبر بود یا نبود؟ اسماعیل رو داشت پیغمبر بود یا نبود؟ یک پیغمبر مؤمن نیست؟ خب پس اینجا روی سخن با مؤمنه. اسلامی که یه مؤمن موظفه به اون اسلام رو داشته باشه، وقتی دعا میکنه، خب وقتی مؤمنه، به یه اصطلاحی دارن در منطق میگن تحصیل حاصل قبیحه. تحصیل حاصل، دانشجوی فوق لیسانس دارید شما، بهش میگید خوب درس بخون بهت لیسانس بدم، میگه این که تحصیل حاصله، اونی که حاصل دارم تحصیل کنم، اونی که ندارم قراره به دست بیارم. این اسلامی که ابراهیم میگه خدایا من و بچم و قرار بده اینجوری مسلمان باشیم، این چیه؟ بذار ادامه آیه رو بخونم. مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، حتی تو نسل منم، ذریه منم. این توفیق رو بده، این ارزش رو براشون قرار بده که این مقام سلم رو داشته باشن. و وقت ادامه آیه به نظر من داره روشن میکنه و ارنا مناسکنا. مناسک جمع نسوک، نحوه عمل. شما انشالله مستطیع شدید مکه خواستید برید، میگن رساله مرجعتون که راجع به عمل حج نوشته معمولا میگن مناسک حج، یعنی چگونگی عمل کردن عمل یک حاجی در عمل حج که باید باشه. میگه مناسک ما رو به ما نشون بده، چجوری باید عمل کنیم، چه کار باید بکنیم، وظیفه ما چیه. حالا کعبه رو برپا کردیم، قرار حج انجام بدیم، چجوری عمل. ولی قبل از این که بگه عمل رو به من نشون بده، مناسک رو به ما یاد بده، فرمود که خدایا ما رو مسلم قرار بده. این چیه قضیهش؟ اینو با توجه به این توضیح کلام میخوام عرض کنم، خیلی نکته ظریفیه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه مؤمن باشیم، عمل بکنیم، جنبه جوارحی مشکل نداره، اما آیا در این عمل جنبه جوانحی ما هم داره عمل میکنه یا نه؟ یعنی اون حالت نفسانی ما در عمل چگونه است؟ حالت جسمانی من تسلیمه، رکوع میرم تسلیمم، سجده میرم تسلیمم، قیام نماز تسلیمم، اما آیا یه حالتهایی در نفس من باید باشه؟ اون حالت رو اینجا قرآن کریم میگه لا تقدمو. چی لا تقدمو؟ یعنی چی؟ این لا تقدمو با توجه به ادامه آیه که الان عرض میکنم و شواهدی از قرآن و روایات بیارم داره روشن میکنه، یعنی یه حالت نفسانی رو داره بیان میکنه. توجه داشته باش، حالا که مؤمنی، حالا که داری عمل میکنی، حالا که جنبه جوارحی تو عمل جوارحی رو داره، نکنه تو عمل جوانحی ضعیف باشی یا وقت ارزش رو از بین میبره. اون چیه؟ لا تقدمو، پیشی نگیرید، جلو نیفتید یا جلو نندازید. همه اینا معنی میده این لا تقدمو. خب نسبت به چی؟ بین یدی الله. یدی یدین بوده، نون تثنیه در اضافه شدن به کلمه بعدی حذف میشه. بین یدی الله و رسوله، بین یدی یعنی بین یدین، بین دو دست. این ید چند معنی داره، اینجا چه معنی میده؟ یه معنی ید معنی حقیقی دست، اما معنی استعاره‌ای و کنایه‌ای ید، ید به معنی قدرت، ید الله فوق ایدیه، این دست خدا بزرگتره، خدا که دست نداره، یعنی قدرت خدا. یا به یدهی ملکوت کل شی، به یدهی یعنی به عظمت و قدرت و سلطنت و حکومت و همه و عظمت بر همه چی در اختیار و اوست. مثلا یک معنای بین یدهی، بین دوتا دست، کنایه پیش رو. خب این بین یده یعنی پیش رو باز یه معنی حقیقی میده، یه معنی استعاره ای. معنی حقیقی، بنده بگم پیش روی حضرت عالی، خب ما چون انسانیم جسمم داریم، جسم رو و پشت داره دیگه، صورت شما رو میگن روی شما، میگه روی شما را بوسیدم، روی شما را ببوسم، پشت سر شما. حالا بگم پیش شما، خب یعنی جلو شما. اما اگه بگم پیش خدا، حالا یه وقت میگم مثلا نسبت به پدر مادرتون در راه رفتن پیشی نگیرید، خب این جنبه حقیقی جوارحیه، یعنی الان پدر داره حرکت میکنه، شما حالا گاهی من در عرضش را میرم، گاهی حتی میرم پشترش حرکت میکنم، پس اینجا لا تقدمو پیشی نگیرید یعنی جلوتر از او از نظر فیزیکی مکانی. اما اگر میگیم که از خدا پیشی نگیرید، مگه خدا پشت و رو داره؟ مگه خدا جنبه جوارحی داره؟ پس اینجا قرینه است که یک امری که راجع به خداست، همون امر راجع به رسولم قرار باشه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی نسبت به حکم خدا، نظر خدا، امر خدا، نهی خدا، خواست خدا، رسولم با یک واو عطف کرده، یعنی چون شما مستقیما نمیتونید رضای خدا، خواست خدا، خشم خدا، امر خدا، نهی خدا رو بدانید، باید از رسول بگیرید. لذا همون جوری که در قرآن گفت و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطیع الله و اطیع الرسول، اینا کنار هم قرار میگیره. لا تقدمو بین یدی الله، خب رسولم همون میشه. پس اینجا لا تقدمو یعنی پیشی نگیرید، نسبت به یک امر، این پیشگیری به معنی استعاره‌ایه، نه به معنی واقعا از نظر فیزیکی و جوارحی، میشه یه جنبه جوانحی. اون چیه؟ چهار حالته، قوغاست در بحث اخلاق و عرفان، که اگر بخوایم دقیق وارد این چهار مرحله بشیم فکر کنم 4-5-6 ماهی وقت میخواد، نه من شاید 1-2 جلسه یا کمتر و بیشتر بهش بپردازم. این به 4 حالت نفسانی برمیگرده که در اخلاق و عرفان واقعا علمای اخلاق و عرفا داد سخن سر دادن، از آیات و قرآن و روایات هم استفاده ها کردن. این 4 تا چیه؟ به ترتیب: توکل، رضا، تسلیم، تفویض. قوغایی است در بحث اخلاق و عرفان. توکل، رضا، تسلیم، تفویض. اجازه بدید رضا و تسلیم، چون یک اختلاف نظری بین اخلاق و عرفان و پایه‌های اولیه اخلاقی و پایه‌های بالاتر اخلاقی مطرح بوده، شاید قبلا هم بنده اون پایه اولشو یادم میاد تو کلاس‌های اخلاق گفتم، یه توضیح عرض کنم بعد به ترتیب این 4 پله رو عرض کنم. در پایه‌های اولیه اخلاق تسلیم رو پایین‌تر می‌گیرن، رضا رو بالاتر. در پله‌های بالای اخلاق و عرفان رضا رو پایین‌تر می‌گیرن، تسلیم رو بالاتر. و اینکه امام حسین علیه السلام روز عاشورا در گودال قتلگاه عرض میکنه الهی رزن به رضائک تسلیمن لقضائک، اول رضا رو میگه بعد تسلیم رو، که طبق اون نظر یعنی از پایین تر به بالاتر، راضیم نه بالاتر، تسلیمم هستم. اما در پایه های اولیه اخلاق تسلیم رو پایین تر از رضا گرفتن. یعنی چی؟ توضیحش رو عرض کنم. تسلیم مثلا تو مرحله روزه، خب ماه مبارک رمضان بود، خداوند واجب کرده ما از اذان صبح تا اذان مغرب چیزی نخوریم با اون آداب، بنده میگم چشم، تسلیمم، روزه رو میگیرم، ولی تو نفسم راضی نیستم، یه نقنقی هم میکنم، آخ چقدر سخته، خدایا نمیشد حالا اینو واجب نکنی، حالا تو ذهنم عمل میکنم، یعنی پس تسلیمم، دارم عمل میکنم. اما یک حالت نفسانی، دقت کنید، برمیگرده به اون جنبه جوانحی من، تو دنیای درون من، خدایا نمیشد روزه واجب نشه، نمیشد حالا 30 روز نمیشد 3 روز میشد، نه از این که گاهی وقتا ممکنه شوخی جدی آدم تو نفسش، پس تسلیمم اما راضی نیستم. علمای اخلاق تو پله های پایین به اینجا میرسن، میگن رضا بالاتره، اون چیه؟ تسلیمه، داره انجام میده. اما تو مرحله بعدیش هم هیچ توی نفسش اظهار نارضایتی نمیکنه، میگه پسندم اون، چرا؟ جانان پسندد، خب خدا خواسته فلان، پس مقام رضا بالاتر از مقام تسلیم. اما در نگاه دقیق اخلاقی، اجازه بدید من اول نظر 1-2 از این بزرگانی که توی این زمینه اینها صاحب نظر بودن، زحمت کشیدن، بخونم. دقت کنید حرف شخصی من نیست، ببینید بزرگان. مثلا 1، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، خب از بزرگان علمای شیعه است و واقعا هم نصیر الملت و دینه، به این معنی خیلی خواجه نصیر مرد بزرگی است، عظمتی داره، آثار بسیاری هم در منطق، در فلسفه، در ادبیات، در ریاضیات، در اخلاق، در عرفان داره، من جمله کتاب اخلاقی اخلاق ناصری صفحه 85-86 میگه توکل مرحله اولیه است. چرا؟ در توکل یعنی چی؟ بنده خداوند را وکیل خود قرار میدهد، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. یادم نمیره 19-20 سالم بود، سوار اتوبوسی بودم میرفتم قم، همین موقع ها بود اردیبهشت ماه، این یه منطقه‌ای هست بین نزدیکی‌های قم، لاله خیلی سبز میشه، اگر دقت کرده باشید، این لاله های قرمز سبز شده یک حالت قشنگ طبیعی بود. منم تفسیر المیزان دستم بود، داشتم همین آیه و من یتوکل علی الله فهو حسبه رو میخوندم. بغل دستیم که همراه خود من بود به من گفت بیرون ببین چقدر قشنگه. من از شیشه نگاه کردم بیرون، دیدم چه فضای طبیعی. حالم دگرگون شد و حواسم تو بحث توکل بود و بحث المیزان، اما نگاه هم به اون صحنه که بود ناخودآگاه به ذهن من، شاعر نیستم ولی گاهی یه چیزایی میگم، به ذهنم اومد اینو گفتم: در جهان ای بنده گرگویی خدا، کی خدا گردد ز تو جانم جدا. تو خدا میخوان از این ره رو به پیش، تا ببینی لطفهایش بیش بیش. لطف او شامل شود هر بنده را، بنده ای کو میرود سوی خدا. می بخون اونجا که گوید حسبه و من یتوکل علی الله و هو حسبه. می بخون اونجا که گوید حسبه، از برای اون که باشد حق پژو. حق بگو و حق عمل کن، حق بخواه تا شود ایزد تو را بر حق پناه. خب این توکل خیلی ارزنده است، خیلی مهمه، ولی این مرحوم خواجه نصیر میگه پله اوله. چرا؟ خب اول خود توکل رو دقت کنی. توکل که یک بحث مهم اخلاقی است، این مربوط به جوارح که نیست، مربوط به جوانحه، ولی آثارش در جوارح هم پیدا میشه. وکیل قرار دادن. الان شما یک کاری رو میخواید انجام بدید، حالا در هر شؤونی، میگید آقا از من بر نمیاد، شما تخصص دارید، به شما وکالت میدم، شما این کار رو برای من انجام بدید. یعنی نسبت به این امر خودتون رو عاجز میبینید، اون فردی رو که وکیل قرار میدید از خودتون قوی تر، مطلع تر، آگاه تر، و او رو صاحب نظر در حتی مثلا نقشه ساختمون. میگید آقا من که مهندس نیستم، من جنبه های ساختمونی سرم نمیشه. آقا حضرت عالی وکیل من، بگید چه کار کنم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا جعفر مجتهدی رو، میفرمود در توکل خدا رو وکیل کردید، وکالت دادید، دیگه دخالت نکنید. وکالت دادید، دخالت نکنید. حالا اگر بنده به شما میگم شمای مهندس برای من این نقشه رو ترسیم کن، هی میام میگم اینجا رو اینجوری کن، یه وقت شما میبینید من راست میگم، معلوم شد اینجا رو با این که من مهندس نبودم عذر میخوام بیشتر فهمیدم، اما یه وقت میبینید من بی خود دارم حرف میزنم. میگید آقا جون خواهش میکنم دخالت نکن، اگه منو قبول کردی من دارم میگم اینه. حالا اگر خدا رو ما وکیل قرار دادیم، دیگه اینجا جا داره بگم در اینجا من بیشتر میفهمم. گاهی وقتا این کارو میکنیم، این لا تقدمو اینه میگه تو بحث توکل، تازه پله اول، حالا بالاتر داره. آقا خدا رو اگه قبول کرد، مؤمنم دیگه. مؤمن یعنی چی؟ یعنی خدا، خدا رو پذیرفتم. خب خدا رو پذیرفتی، توکل کردی یا نه؟ اگر قرار توکل به خدا بکنی، چرا در کار خدا دخالت میکنی؟ لذا بذارید شأن نزولش رو عرض کنم، یک کمی نزدیکتر بکنه باز به ذهن. از جمله شأن نزولهایی که راجع به آیه اول سوره مبارکه حجرات نازل شده که من از تفاسیر اهل سنت براتون میخونم، تفسیر قرطبی که محمد ابن احمد الانصاری نویسندشه، معروف به قرطبی، در 668 هجری قمری، 800 خورده سال قبل یا 671، اختلاف تاریخی این 3-4 سال، این فوت کرده، یعنی تفسیر مال 800 خورده سال قبله. اسم تفسیرش هم الجامع لاحکام القرآن، راجع به احکام قرآن خیلی جمع‌آوری دقیقی کرده، مشهوره. و این تفسیر در بین علوم قرآنی، بین صاحب نظرها، تفسیر قرطبی خیلی مطرحه. خب از عالمان اهل سنته. او میگه که پیغمبر وقتی میخواستن برای جنگ خیبر به سوی خیبر حرکت کنن، کسی رو معین کرد جاشون در مدینه بمانن، که مدینه رو به عنوان جانشین پیغمبر الان از طرف پیغمبر اداره کنن تا پیغمبر برگردن. عمر فوری قد بلند کرد گفت نه، این به درد نمیخوره، فلانی بهتره. این آیه نازل شد: لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. خب خدا و پیغمبر دیگه اینجا چون پیغمبر همون مثل خدا میشه دیگه از نظر وظیفه‌ای که ما داریم. بله فقط در یک جاست که بین خدا و پیغمبر ما بنده خداییم، ولی بنده پیغمبر نیستیم. بندگی برای خداست، برای غیر خدا من. غیر از این ما و من یوت الرسول فقط من اتاکم فقط اتا الله و من اساکم فقط اس الله و هاکزا که چه در قرآن دارید چه در زیارت جامعه. لذا لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، آقا داری از پیغمبر پیشی میگیری، پیغمبر داره میگه فلانی باشه، تو چه کاری میگی فلان. یا داریم که برخی از مسلمونا گاگایی تو مسجد النبی، اینو باز قرطبی میگه، اولی در جلد 9 صفحه 6121، دومی در صفحه بعدش همین من میگه، اینم باز نقل شده که برخی از مسلمونا دیدید بعضی وقت آدم نماز خونده حالا کاری نداره، میشینن با هم دیگه گعده ای میکنن، یا قبل از نماز حالا اومده وقت داره نشسته با دوستش همسایه‌اش رفیقش یه خوشبشی میکنه. گفت گاهی وقتا اینا با هم دیگه میشستن، میگفتن راستی اگر اینجوری خدا قرار میداد بهتر نبود؟ اگر پیغمبر از خدا بخواد اینو اینجوری بکنه بهتر نیست؟ پیغمبر آزرده شدن که آخه اینا چرا این حرفا رو میزنن؟ مگه خدا عقلش نمیرسه؟ مگه خدا، به تعبیر من، خدا رحمت کنه، یه عالم خیلی بزرگواری بود، اهل معنام بود. یه بار در خدمتشون جایی بودیم، یکی برگشت گفت آخ، یه صحبتایی شد که اگه من جای خدا بودم چه میکردم؟ یه واشکی گفت اگر جای خدا بودی همین کار میکردی، چون خدا بهتر میدونه باید چه کار کنه. جای خدا نیستی این حرفو میزنی. لا تو قد میگه در ذهنت نگذره. چی داری میگی؟ اولین پایه نفسانی توکله. توکل یعنی تکیه کردن، اتکا داشتن، وکیل گرفتن. به قول مرحوم آقای مجتهدی آقا جعفر، اگر وکالت دادی دیگه دخالت نکن. خب اگه به خدا توکل کردیم، مگه بهتر از خدا هم میتونه کسی چیزی معین بکنه؟ خب این پله اول. در توکل بنده خداوند را وکیل قرار میدهد. اما چرا پله پایین بالاترم داره؟ چون تعلق به امور دنیوی را کنار نمیگذارد. یعنی چی؟ میگه من به خدا تکیه میکنم برای اینکه این کارای من وجود داره، این کارای من بهتر صورت بگیره. یعنی نتیجه و غایت من است، خدا را وکیل. همون جوری که شما الان یه مهندس رو وکیل کردید برای کار ساختمونیتون، یه وکیل دادگستری رو وکیل کردید برای یه دعوای دادگاهیتون، هدف چیه؟ خودم هم دیگه میخوام من نتیجه بگیرم. برای نتیجه گیری خودم شما رو وکیل دادگستری هستید وکیل قرار دادم. در توکل به این معنی، خب ما درسته به خدا تکیه میکنیم، لذا مؤمن هستیم که خدا رو قبول کردیم، میگیم هرچی خدا بگه. اما برای این که خدا به من بگه چه کار کنم، بهشت برم، من میخوام بهشت برم، بهشت مال من باشه. برای این که چه کار کنم که جهنم نرم، چه کار کنم خیر دنیا و آخرت. یه دعایی بود که توی ایرانی ها مرسومه و خدا یک در دنیا صد در آخرت به تو بده خیر دنیا. یه بنده خدایی از دوستان ما شوخی میکرد صد در دنیا یک در آخرت، خیلی باشالله خوش سلیقه بود. حالا شما میگید خیر دنیا و آخرت، خیلی خوب، پس من مطرحم. پس اون مقام توحیدی کذایی که قرار مقام فنا باشه، اون حالت نفسانی حاصل نشده. پس لا تقدمو آیا اینو میخواد بگه؟ نه، بالاترم داره. چرا؟ یه لحظه برگردم با آیه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، چه چیزی رو ذکر کرده مفعول را؟ بله؟ نه دیگه، وقتی ذکر نکرده عام میشه یا نمیشه؟ عام میده، یعنی هیچ چیزی رو، هیچ چیزی رو. خب اگر یه وقت بنده میگم در نماز خوندن از امام جماعت جلو نیفت، خب پس اگه امام رکوع نرفته شما نرید، امام سجده نرفته شما نرید. من اینجا جلو نیفتادن رو مقید کردم به نماز. حالا اگر فرض کنید توی کوچه شما از امام جماعت جلو رفتید، میتونید به من بگید آه شما گفتی جلو نیفت. من نگفتم هیچ جا جلو نیفت که. حالا کاری داشتی، عجله داشتی، یه سلامی با حاج آقا کردید، ببخشید رفتید، این که اشکالی نداره. اما تو نماز گفتم نه، اونجا نمیتونی، اونجا باید همراه باشی. اگر خدا به مؤمنین میگه لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، نسبت به چی؟ همه چی، چون ذکر نکرده. اگر ذکر میکرد یک موردی را، یه مفعول مشخصی را، خب میگفتیم. لذا میگن عام مطلقه، یعنی در هیچ موردی. خب اینجا من در واقع خودم رو بر خدا حتی توکل داشته باشم. درجات رو ببینید، خیلی عجیبه. خدای من شاهده یه وقتایی به این آیات میرسم وحشت منو میگیره، میگم بگم این حرفا رو؟ خب من کجا و این حرفا کجا؟ وقت آخر آیه که میگه واتقوا الله، اما تقوایی که تقوای مرحله توکل، تقوای مرحله رضا، تقوای مرحله تفویض، تقوای مرحله تسلیم، پله بالا او که دیگه سومی تسلیم، چهارمی تفویض. حالا کم کم میرسیم انشاءالله. خب پس یک حالت نفسانی ما توکل در امور. اگر ما مؤمن به خدا و رسولیم، در امر و نهی ما باید به خدا تکیه کنیم. یعنی بگم خدا چی امر میکنه، خدا چی نهی میکنه، دیگران کاری ندارم. در خوف و رجا به خدا تکیه کنم، در نحوه عمل به خدا تکیه کنم، اما خلقم خوی توکلی باشه که بتونه اون خلق این ادب رو، این آداب رو ایجاد کنه. اما اگه دقیق بشم، چون در توکل وکیل قرار میدم، خودم مطرحم، این پله خیلی بالا نیست، ولی باز خوبه، باز خیلی خوبه. خب یه پله بیام بالاتر، یه پله بالاتر از توکل، طبق بحث اخلاق سطح بالا و مباحث عرفانی دقیق، رضاست. میگه خب حالا شما توکل کردی، مثلا این آقا رو به عنوان وکیل دادگستری وکیلتون قرار دادید برن دادگاه، این کار دادگاهی شما رو پیگیری کنن. وکیل میگه به نظر من اینجوری بشه خوبه، راضی باش دیگه، اعتراض نکن، نگو چرا. خدا رو قبول کردی، خدا فرمود یک پنجم مازاد درآمدید که در سال خرج کردی من مال تو نیست. خدایا من با این همه زحمت در آوردم، خب تو که خدا رو وکیلی قرار بود قرار بدی. اگر توکل نباشه که اصلا ایمان معنا نداره. ایمانی که توش توکل نیست، خب این چه جور ایمانیه؟ حالا توکل کردی، خب خدا میگه یه پنجمش مال شما نیست. خدا میگه از آن صبح تا آفتاب حق نداری تا آخرین لحظهش بخوابی، ولو دیشب خوابت هم نبرده، حالا یه وقت در اختیارت نبود، نزدیکی از آن خوابت برد، نتونستی بیدار بشی، اونجا گناه نکردی. اون حدیث رفع عن امتی تس اینجا میاد که جاش در فقه مطرح شده. اما نه، شما میگی نه دیشب خیلی خسته بودم، فعلا آفتابم داره میاد، اب نداره، حالا میخوابم. نه حق نداری، شما قراره توکل بر خدا کنی. معنای توکل بر خدا اینه که راضی باشی به حکم خدا و هاکذا، همه مواردی که داریم. پس این میشه راضی. چرا باز راضی رو پایین تر از تسلیم میگیرن اینجا؟ تسلیم چیه؟ اجازه بدید ادامهش رو بخونم. در توکل بنده خداوند را وکیل خود قرار میدهد، اما تعلق به امور دنیوی را کنار نمیگذارد. در مرتبه رضا سالک به اونچه خداوند مقرر کرده رضایت میدهد، اما تسلیم، ترک اعتراض در امور وارد بر شخص با قطع تعلق کلی شخص به اونها و سپردن همه کارها به خداوند است. خیلی ظریفه، خیلی ظریفه. اینو توضیح بدم بعد از دیگرانم بخونم. خب فرق تسلیم و رضا چی شد؟ در رضا راضیم. یعنی چی؟ یعنی در توکل شما رو وکیل قرار دادم، خواسته منو برای من اعمال کنید، شما اعمال کردید، منم راضی شدم. راضی شدم چون دارم به خواسته خودم
هنوز خود مطرحه. در تسلیم الان فرض کنید بنده این قرآن کریم رو به حضرت عالی دادم برای من نگه دارید، شما امانت دار بودید، بعد که به من میدید میگم خیلی ممنونم، راضیم از این که اینجور خوب نگه داشتید، پس من این نسخه رو دوست دارم، میخوام برای خودم باشه، چون شما برای من خوب نگه داشتید من راضیم. در این رضایت اون جنبه خواست خودم مطرحه. اما تسلیم چیه؟ میگم اصلا مال شما من نمیخوام، همه خواستم رو تسلیم کنم به خدا، بگم اصلا من کیم که چیزی بخوام. عجب این حالت نفسانیه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، تو مرحله توکل میگم اونی که او میخواد من نخوام، چون اون میخواد برای من بهتره. میگن یک بقال سر کوچه، کوچه بود، از اهالی کوچه میرفتن خرید میکردن، یکی از این بچه ها گاهی بیرفت خرید میکرد، روز عیدی بود، این بقالی کاسه پر شکلات کرده بود و روی اون پیشخان مغازش گذاشت، این افراد میومدن میگفت عید بردارید. این بچه که اومد گفت تو خیلی بچه مؤدبی هستی، تو مشتی بردار. گفت تو مشت بزن بده. گفت چرا؟ گفت مشت تو بزرگتره. یه وقت انسان میگه خدایا تو بده، به جهت اینکه بیشتر من مطرح خدا را برای انانیت. باز خوبا این مؤمن هست، ولی میگه اگه میخوای به درجات بالاتر بری، یا ایها الذین آمنو، اگه مؤمنی عمل انجام میدی، لا تقدمو، خودتو مقدم ندار. خب اگه خودتو مقدم نداری در مرحله توکل هنوز خود باقیه، تو مرحله رضا هنوز خود باقیه، تو مرحله تسلیمه که میگه اصلا رضا. اون مثالی که راجع به اون پیشکاری که اومد به ابو سعید ابوالخیر خدمت کنه بارها عرض کردم، خادمی رو گفتن برو به شیخ کمک کن، رفت و گفت نامت چیست؟ گفت آنچه تو خانی. خب فرض کن اسم من هست عبدالله، اما تو من اصلا عبد خدا قبول نداری، تو منو عبد شیطان میدونی، لذا من بگم اسمم عبدالله است که تو چی میدونی؟ گفت نامت چیست؟ آنچه تو خانی. خوراکت چیست؟ هرچه تو خورانی. پوشاکت چیست؟ هرچه تو پوشانی. خواستت چیست؟ هرچه تو فرمانی. بنده را با خواسته چه کار؟ نکته رو ببینید، بنده را با خواسته چه کار؟ من قرار بنده باشم، ای قرار بنده هم، یعنی این مقام رو میگن تسلیم. میگن لا تقدمو بین یدی الله و رسولهی، شما در مقابل خدا و رسول اگر مؤمنید، سعی کنید خلق و خویتون از توکل و رضا بره بالاتر، به حالت تسلیم برسه. وقتی تسلیم بودن، جانم به فدایش، نمیتونم بگذرم، مقام جناب قمر بنی هاشم سلام خدا بر او باد در مقابل امامانی که بود، لذا در زیارتش چی میگید؟ السلام علیک ایها العبد الصالح، عبد صالح، عبد، عبدی که اون عبد، عالی ترین حالت عبد، عبد صالح. خب نشانه عبد صالح بودنش چیه؟ تسلیم در برابر خدا. نشانه تسلیم در برابر خدا چیه؟ تسلیم در برابر امامان زمانش، المطیع لله، خب ولی رسوله، ولی امیر المؤمنین، ولی الحسن والحسین. چنان تسلیمه که وقتی امام علیه السلام به او میفرماد نرو چشم، برو چشم، بیست چشم، لذا به خودش حتی اجازه نمیده بگه برادر یا سیدی و مولای، چون مقام ولی الهی، درسته برادریم ولی او ولیه، او حجت الهیه، اطاعت او اطاعت خداست، خشم او خشم خداست، رضای او رضای خداست. اگر قرار مؤمنی باشیم که اخلاق که عالی ترین حالت در دنیای ایمان و اسلامه و تعبیری که جلسه قبل عرض کردم میوه این درخت است، بیایید از توکل به رضا، از رضا به تسلیم برسید، از تسلیم به تفویض که حالا در برخی روایات داره، اون دیگه مال ائمه است، شاید حالا سلمان هایی حضرت ابوالفضلی، حضرت علی اکبری، حضرت زینبی سلام الله علیهم اجمعین، اونا بتونن به این مقامات برسن. اما در این حال انسان تلاش کنه مسئله ای نیست. و اون عبارتی که برخی بزرگان گفتن اول الدین معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الی. این تفویض غیر از لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرینا، درست عکسه. اون تفویض که مفوض قائل شدن که میگن خدا وقتی خلق کرد همه امور رو برگزار کرد به خودمون، دیگه خودش کاره ای نیست. بلا تشبیه مثل اتومبیلی که از کارخونه بیرون میاد، دیگه کارخونه رو اتومبیل کاری نمیتونه بکنه. خدا ما رو خلق کرد دیگه، نعوذ بالله، یعنی خدا تفویض کرده، این غلطه. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن لا جبر، جبر نیست، اختیار داریم، اما ولا تفویض، تفویض هم نیست که خدا هیچ کاره باشه همش دست ما باشه، بل امر بین الامرین. اما این تفویض چیه؟ ما با اختیار امر رو به خدا برگزار کنیم در اون سطح بالا، که اون نمونه قشنگ تقدیر را بر تدبیر مقدم داشتن. سطحش خیلی بالاست، من میترسم بگم، ولی خب دیگه باید توجه داشته باشیم. در حالات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه نقل شده، ایشون وقتی که از نجف اومدن در بروجرد، خب علمای قوم متوجه شدن ایشون شخصیت خیلی قوی و بالایی است، جاش قومه، باید ایشون رو بیارن قوم. بعد از مرحوم آشکابدهیم حائری قوم هم تازه تأسیس شده، یه چهره وزینی لازمه که اینجا رو بتونه اداره کنه. از ایشون درخواست میکردن آقا شما تشبیرید قوم، ایشون فعلا نمیپه، تا اینکه بیمار شدن، برای عمل جراحی اومدن بیمارستان فیروزآبادی شهر ری که اونجا عمل کنن. بعد از عمل جراحی علمای قوم ریختن بیمارستان فیروزآبادی، سران علمای قوم گفتن آقا نمیذاریم شما بروجرد برید، ایشون آوردن قوم. خب ایشون وارد قوم شدن و قضایاش در تاریخ هست مفصل، تاریخ معاصر دیگه. بعد قبل از این که درس و بحث شروع کنن فرمودن که من یه نذری داشتم که اگر شفا پیدا کردم، این عمل جراحی جان سالم به در بردم، اول برم مشهد خدمت امام رضای عرض ادبی بکنم، بعد درسمو شروع کنم. لذا اجازه بدید من اول برم مشهد بعد بیام درس شروع کنم. برخی از این اطرافی ها با هم زمزمه‌ای کردن، گفتن که صلاح نیست، چون هنوز آقای بروجردی کاملا شناخته نشده، ایشون بره مشهد اون استقبالی که قراره از یک زعیم حوزه به عمل بیاد نمیاد، ایشون کوبیده میشن. ایشون رو نگه داریم کلاس شروع بشه، یه مقدار درس بدن، آوازه درس ایشون در قم بپیچه، بعد ایشون بره قم. ولی اینو مستقیم با آقای بروجردی نمیگفتن، هی میگفتن آقا جاده خاکی، ماشینا تکون میدن، دست انداز داره، شما عمل کردید. ایشون فرمود چرا بهانه میارید چیه؟ یکی گفت، آقا ازش راستیش اینه، ما این فکر کردیم. میگن مرحوم آقای بروجردی یه آهی کشید، ظاهرا اون موقع مثلا 70 سالشون 70 خورد، فرمود 70 ساله تقدیری عمل کردم، حالا میخواین تدبیری عمل کنم؟ به به، دقت کنید، 70 ساله تقدیری عمل کردم، حالا میخواین تدبیری عمل کنم. تقدیری یعنی چی؟ یعنی اون چه خدا قرار داده. خدا گفته نهی کردی عمل کن، خب من نهی کردم باید عمل کنم. مثل اینه که مثلا حالا ساده ترش بگم، آقا خدا گفته بنده امروز مثلا نماز ظهر عصرم و یادم رفت نخوندم، توی خیابون داشتم میرفتم یه دفعه یادم افتاد وای من نماز امروز نخوندم، وقت این که برم مسجد پیدا کنم جایی پیدا کنم هم نیست، تکلیف شرعیم در مقدرات الهی چیه؟ همین کنار خیابون تو پیاده رو یه مقوایی چیزی نیست، حتی رو زمین خالی پهن کنم نمازم بخونم. این میشه تقدیری عمل کردن، خدا اینجوری مقدر کرده. حالا در تقدیر تکوینی هم بحثا داره، من فعلا تشریحیشو بگم، خدا اینجوری مقدر کرده، من بگم حالا تدبیری. آقا بعضیا میبینن میگن ببین چه ریاکاره، خب بگن من وظیفه‌ام باید عمل کنم. بعضیا ببینن بگن که چه آدمی نمازش رو کی داره میخونه، من مثلا به پرستیجم، والا لغت خارجی به کار ببریم، به پرستیجم بر میخوره. بابا ویل کنی حرفا رو، ببین چی مقدر، اندازش چیه؟ اندازه شرعیش اینه. آقا جون نماز داره قضا میشه، همینجا باید واسه نماز تو بخون، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. حالا در تکوین هم بحثایی داره، فقط تو پرانتز میگم، اگر مقدر شده روزی کم، اگر مقدر شده روزی زیاد، اگر مقدر شده بیماری، اگر مقدر شده سلامتی، اگر با نگاه تسلیم تو مرحله تفویض باشم، یک آه نمیکشم. تسلیم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، من بارها گفتم، خب ایشون اواخر عمر سرطانی گرفت، خیلی درد داشت، خیلی درد داشت. منم عازم امریکا بودم، رفتم با ایشون خداحافظی کنم برم برای امریکا، ایشون هم قرار بود در مداوا ببرن انگلستان، بردن انگلستان و برگشتن ایران، من امریکا بودم، خبر دادن ایشون از دنیا رفتن. رفتم خدمتشون، عرض کردم استاد در چه حالید؟ گفت الحمدلله خیلی بدم. الحمدلله رو گفت، بعد گفت خیلی بدم. 14 سال آخر عمرشون ایشون نابینا شده. یک بار گله نکردن. و عازم عراق بودن، ایشون متولد نجف بودن، عازم عراق بودن. بعد از سالها گفتم استاد انشاءالله امیرالمومنین شما رو طلبیده، برید نجف به شما شفا بدن. فرمود دادن ممنونم، ندادنم ممنونم. اون همه چشم دادن ما چیکار کردیم؟ آیا وظیفمون انجام دادیم؟ ما چه کاره ایم؟ مگه مال من بود؟ خواستن دادن، نخواهن نمیدن. این لا تقدمو بین یدی الله. خب یه نکته توحیدی اینجا عرض کنم اشتباه نشه، اینا چون ظریف بحثای اخلاقی مثل بحث شرک و جبر و توکل و توحید، اینا جابجا میشه گاهی، ولی این نکته رو عنایت بکنید. یه وقت من کاری کردم خدا داره گوشمو میکشه، خب اینم جزء مقدرات الهیه دیگه، یه چرا این کارو کردی؟ عیسی به رهی دید یکی کشته فداده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز کجا کشته شود اون که تو را کشت. یکی از دوستان من برای من نقل میکرد، میگفت من یادم یه بار گفتم، شد خیلی سالهای قبل، گفت من در زمانی که ما دبیرستان میرفتیم دوره امام همینجوری، ایشون از من بزرگتره ولی دوره امام اینجوری بود، خب صبح تا ظهر مدرسه بودیم، ظهر تعطیل میشدیم میومدیم نهار و نماز، دوباره دو بر میگشتیم مدرسه، تا 4 مدرسه بودیم، 2 شیفته بود. ایشون گفت ما مدرسه‌مون همینجوری بود و یک هم گفت من هم درسم از بقیه بهتر بود، هم جسم قوی تر بود، مغرور بودم و خیلی هم به خودم مینازیدم، آه جوونه حالا مثلا تو سن دبیرستان. گفت یه هم کلاسی داشتیم تپلکی، هم جسمش ضعیف بود، هم خیلی مظلوم بود، خیلی هم خجالتی بود. گفت یه روز زور که زنگ خورد، ناظم مدرسه منو صدا زد، گفت به بچه ها نگو بعد از زور که اومدید یه همچو برنامه ای داری، مثلا یه برنامه ای که بچه ها دوست داشتن. گفت من اومدم بیام بیرون، به این هم کلاسیمون که از همه ضعیفتر بود و خیلی هم مؤدب بود و طفلکی مظلومم بود، به این گفتم، گفتم به کسی نگی یا قرار بعد از زور مدرسی همچو برنامه ای باشه. گفت من رفتیم نهار خوردیم و برگشتیم مدرسه، دیدم همه میدونن من بلا بدون هیچ مقدمه یه سیلی خوابوندم تو کوشه این تفلکی. اینم با یک مظلومیتی من نگاه کرد، هیچی نگفت. بعد معلوم شد که این نگفته، من رفتم ناظم خودش گفته. گفت من اونقدر مغرور بودم عذرخواهی هم نکردم، به رخم نه. خب چه دلیلی دادی در گوشه من؟ تازه اگرم گفته بود وظیفه نداشتی بزنی، اما حالا که این تفلکی هم با این سکوتی که کرد. گفت تو دلم ناراحت بودم ولی خب غرور نمیذاشت. گفت جمعه ها این جاده قدیم شریعتی فعلی، گفت خیلی خلوت بود، ما با دو چرخه میرفتیم تا تجریش و بعد میرفتیم کوه و برمیگشتیم. گفت من دو چرخم رو تو تجریش گذاشتم و رفتم یه مقداری دربند بالا و کوهنوردی میکردم، برگشتم اومدم دو چرخه رو سوار بشم، دیدم این رفیق کتک خورده مام اینجاست. گفت حالا دلجویی کنم. گفتم دو چرخه داری؟ گفت نه. گفتم بیا شما جلوی دو چرخه بشین، منم رکاب میزنم، سرازیری مشکل نیست، با هم میریم. گفت این که نشست دو چرخه و منم رکاب میزدم، یه مقدار این سرازیری رو از تجهیش اومدیم با این، یه سواری دوتا جوون خیلی ممچین معلوم بود که اونام مثلا جنتلمنن، هی ویراج میدادن و جلو ما میپیچیدن و تو اینا چی کار داره؟ ما کاری بینا نداریم. منم که آدم مغرور رو مثلا تنومندی بودم، به این رفیقم گفتم من سری رکاب میزنم، از اینا سبقت میگیرم، تو شرخه رو تو نگه دار، من جلو اینا رو بگیرم. گفت همین کاری کردیم و رکاب زدیم و واسدادیم و اینا اومدن، من پیاده شدم، این شیشرم آورده بودن پایین، خم شدم بگم چه کار داری؟ تا خم شدم یک سیلی خوابون توی گوش من، سری گاز داد رفت. من مات و مبهوت موندم که آخی چی بود؟ بعد فهمیدیم یه دوچرخه سوار دو ترکه پشت سر ما میومد میخندید، گفت من جلو اینا ویراج داده بودم، تو رو اشتباه گرفتن. گفت زدم تو سرم، گفتم اشتباه نگرفتن، جلو این وسط هفته تو مدرسه یه سیلی زدن باید بزنن. یه وقت آقا تقدیری به این معنیه، بله زدی باید بخوری، خدا کنه تو دنیا بخوریم که با آخرت نیفته، اگه با آخرت بیفته که با نفساست. خب حالا یا کاری کردم دارم میخورم، خب با تسلیم و راضی باشم. چرا؟ ای خدا، این خداییه، این عدله، ببین چیه، دل پدر شکستی، دل مادر شکستی، دل همسایه شکستی. یا آقایی به من گفت آقا ازدواج کردم، زندگی خیلی خوبی هم دارم، اما خوش نیستیم. گفتم که صادقانه به من بگو، ظلمی کردی که مظلومی آهش دنبال تو باشه؟ اول انکار کرد، بعد از یه مقداری که با هم صحبت کردیم گفت نه صادقانه بگم، من با یه دختر فامیلی قول داده بودم ازدواج کنم، اونم به امید ازدواج من یه محرومیت‌هایی رو تحمل کرد، ولی بعد من پشت پا به او زدم. گفتم خب دل یه انسان شکستی بابا، اینا کتک داره، حساب داره. حالا نماز میکنم، خب بله خدا الحمدلله نماز میکنی، ولی مظلمه به گردنته. لذا یه وقت اگر این امور تقدیری بر مبنای مظلمه است یا یک امور دیگره، آیا این باید جلوت تسلیم و تفویض بگیره؟ میگم باش. اما اگر نه بر مبنای حکمت و اراده و مشیت الهیه، خب دیگه اینجا این تدبیری، یعنی من اظهار نظری بکنم، پیغمبر میفرماد این گونه، من بگم نه این گونه، تو چه کاری بگی این گونه؟ لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، بین خدا و رسولش هیچ امری رو جلو ننداز، خواسته جلوتر از خواسته اونا نباشه. حالا بعد رو جزئیاتش تو آیات بعدم یه مطالبی میاد میگم، چون وقت داره میگذره، من بنا بود وارد آیاتی بشم در این زمینه که قرآن کریم اینا رو راجب خود انبیا اول با خدا اینجوریان. مثلا یه مورد تو قرآن همتون میدونید، وقتی جبرائیل میومد آیاتی که نازل شده برای پیغمبر به خانه، پیغمبر گاهی سبقت میگرفت، آیه نازل شد لا تعجل، عجله نکن. حالا بعد عرض میکنم، نه یعنی اونجا پیغمبر که مقامش از جبرائیل بالاتره، ولی حتی چون داره پیام میاره میخواد یاد بده، میگه باید آداب در همه جا رعایت بشه. حالا راجب انبیا چجوری بود، راجب اولیا چگونه بود، من اجازه بدی این یک قسمت رو فعلا از خواجه نصیر بخونم. در توکل بنده خداوند را وکیل خود قرار می‌دهد، اما تعلق به امور دنیوی را کنار نمی‌گذارد و در مرتبه رضا سالک به اون چه خداوند مقرر کرده رضایت می‌دهد، اما تسلیم ترک اعتراض در امور وارد بر شخص با قطع تعلق کلی شخص با آنها و سپردن همه کارها به خداوند است، که این اوجش اون وقت میشه تفویض. البته مثلا در اصول کافی ما وقتی دقت میکنیم، بابی که مرحوم کلینی روایات توکل آورده با تفویض یه جا آورده، میگه باب توکل و تفویض، چون اوج توکل باید به تفویض بیانجامه. مرحوم خواجه نصیر در اخلاق ناصری صفحه 115، تسلیم در اخلاق از جمله فضائلی است که ذیل مقوله عدالت می گنجد و نیز عبارت از آن است که بنده به افعال خداوند یا کسانی که بر افعال آنها اعتراض جایز نیست، یعنی معصوم، رسول و امام، معصوم ما حق داریم اعتراض کنیم، چون معصوم است، یعنی هیچ عملش خلاف نیست، هیچ شغن. بله غیر معصوم رو ما حتی فرض کنید پدر بر ما ولایت داره، مادر بر ما ولایت داره، اما اگر یه کار خلافی کرد اعتراضی که بی ادبانه باشه نه، ولی مؤدبانه که میشه اعتراض کرد. عزیز من، پدر من، دستو میبوسم، پاتو میبوسم، ولی این کار درست نبود. این فقط در مقابل معصومه، غیر از معصوم هیچ که حق نداره بگه بله یه وقت اعتراض ما وارد نیست، به ما میگن آقا بیایید، بعد میگم ببخشید، معذرت میخوام، متوجه نشدم. راست میگید، اون یه بحث دیگریه. در مقابل خدا و غیر از خدا معصومین که اولیای الهی هستن، چه پیغمبر چه امام، تسلیم در اخلاق از جمله فضائلی است که ذیل مقوله عدالت میگنجد و نیز عبارت از آن است که بنده به افعال خداوند یا کسانی که بر افعال اونها اعتراض جایز نیست رضایت بدهد و اونها را بپذیرد اگرچه موافق میل او نباشد. حالا به این در باب اخلاقی مرحوم خواجه نصیر میگه، اما در باب عرفانی عرفا یک کمی دقیق ترش کردن دیگه این جلسه خسته کننده میشه. اجازه بدید بگذارم برای جلسه بعد، هنوز ما تو آیه اولیم. جمع‌بندی کنم بحث امشب رو، جمع کنم. اگر فرمود یا ایها الذین آمنو، پس مخاطب مؤمنینن. در ما یه وقت افرادی داریم نه مسلمانن نه مؤمن. خب اونا که مورد خطاب، ما به غیر مسلمان میگیم چرا نماز نمیخونی؟ معنا نداره، مسلمون نیست اصلا. حالا مسلمونه، میگم عزیز من مسلمونی، چرا نماز نمیخونی؟ خب انشالله نماز میخونه میشه مؤمن. میگم خب حالا که مؤمنی چرا اینجوری عمل میکنی؟ یعنی از مؤمن چه؟ اینجا توقع خدا در خلقیات مؤمنه. چون لا چی میگه؟ میگه لا تقدمو، پیشی نگیرید. خب کسی که در مقام توکل ندارد پیشی میگیره. شما در این امر از من خیلی بهتر بلدید و میخوایدم به من کمک کنید، من میگم نه برو کنار خودم. خب این پیشی گرفتن غلطه. حالا شما این عنایتو کردید، وکالتو از من پذیرفتید، دارید لطف میکنید، ولی من راضی نیستم، پس این حالتم حالت غلط نفسانیه. راضیم تسلیم نمیشم، پس اینم حالت غلط نفسانیه. تسلیمم ولی تو تفویض منمنی دارم، پس به اون اوجش نرسیدم. میگه یا ایها الذین آمنو، کسانی که مؤمنید، تو اون جنبه خلقیات یعنی اعمال جوانهیتون توجه به توکل، توجه به رضا، توجه به تسلیم، توجه به تفویض داشته باشید. هنوز بحث نیمه کار است، نکته هایی داره که اجازه بدید ان شاء الله اگر عمری بود و خدا خواست جلسه بعد با هم پی بگیریم. خب اسم وجود مقدس قمر بنی هاشم به میان آمد، چه مقام تفویضی و چه مقام تسلیمی. من بارها این رو عرض کردم، این سفر دیگه پام درد میکرد، توفیق نداشتم که توی اون مکانهام برم، ولی معمولا سعی میکردم که برم. شما کربلا که مشرف شدید، حرم قمر بنی هاشم الان تو ذهن بیارید، بلا تشبیه فرض کنید که اینجا حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام، اینجا حرم ابی عبدالله الحسین، به این بین الحرمین، اینجا رو بگیرید خیمگاه، اونجا رو هم بگیرید تل زینبیه، و که از خیمگاه به تل زینبیه، پشت حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام یک خیابونی هم هست میگن شارع الغمه، چون یک بریدگی نهر از نهر اصلی جدا میشه، میاد پشت حرم از ابوالفضل رد میشه، که از پشت حرم امام حسین هم تو شارع صاحب الزمان میرید اون انتها به مقام صاحب الزمان میرسید، اون مسجدی که مقام صاحب الزمانه، این رودخونه بغلش رد میشه، از همون بغل میاد پشت حرم دور میزنه. خب امام حسین علیه السلام به حضرت ابوالفضل فرمود که حالا همه رفتن، حضرت ابوالفضل اومد عرض کرد داداش به من اجازه میدید؟ امام فرمودن آب بیار، یعنی نفرمودن بجنگ. گفت بچه ها آب ندارن. حضرت ابوالفضل به هر قیمتی بودن خودشونو به علقمه رسوندن و میدونید مشک پر آب کردن، خودشون هم ننوشیدن. اگر مشرف شدید این نکته رو که عرض میکنم، این دفعه من پام اجازه نداد برم، دقت کنید. اینجا علقمه است، حضرت آب رو برداشتن اومدن، اینجا خیمگاهه. امر امام آب بیار، تو خط مستقیم به سوی خیمگاه. یه مقدار جلو اومدن، الان یک گنبد کوچولو ساختن، میگن جایی که دست راست افتاده. یه مقدار جلوتر میاید، جایی که دست چپ افتاده. اینجا که میرسید این خیمه حرم حضرته، باب قبله، این دری که هست که خط مستقیم به سوی خیمگاه، اینجا مشک تیر خورده. تا اینجا حضرت توی یه خط مستقیم اومدن، یعنی فقط اون امر اطاعت بشه به سوی خیمه، ولو یه دست نداره. اینجا رسیدن دست دوم افتاده، ولو دو تا دست ندارن، ولی خط مستقیم تسلیم امر امامن. اینجا که رسیدن، اینجایی که الان حضرت دفنن، جایی است که بدن افتاده. چرا را کج شد؟ دو تا عامل ذکر میکنن. یک، میگن تیر اینجا به مشک خورد، به چشمان وقتی حضرت داشت با یه حسرتی به این مشک نگاه میکرد که آب داره میریزه، عمر سعد به حرمله گفت چرا معطلی؟ چشمان حضرت ابوالفضل هم خیلی زیبا بوده، میگه تیر به چشمان مبارک زد که ایشون دو تا زانوهای مبارک رو بالا آورد که این تیر رو از چشماش بکنه. شاید این باشه، تیر به چشما خورده، چشم پر خون شده، دیگه ندیده، اون سمت رفته. ولی من تصور دومی دارم، اون مقام ابوالفضلی قمر بنی هاشم، چون دید امام فرموده آب بیار، نتونسته انجام بده، دیگه روش نشد به سمت خیمه ها بره، دیگه به این سمت اومد. وقتی که امام حسین بالا سرش قرار گرفت، تنها خواستش چی بود؟ امام حسین ابدان شهدا رو میبرد توی خیمگاه، زیر خیمه دارالحرب میذاشتن دیگه. عرض کرد داداش منو به خیمگاه نبر، من از بچه ها خجالت میکشم. اما من میخوام عرض کنم که آقا جون، اگرم قرار بود امام حسین ببره، دیگه ظاهراً نمیتونست، چون وقتی از کنار بدن ابوالفضل برگشت، دست به کمر گرفته بود. الان الکسر زهری و غلطی لچی، کنار بدن امام مجتبا نبرمود کمرم شکر، اما کنار علقمه برمود کمرم شکر. وقتی اومد صاب رب خیمه گاه، ستون خیمه ی ابوالفضل کشید خیمه رو خوابان، یعنی بچه ها دیگه عباس نداری. صلی الله علیک یا مظلوم، یا رحمت الله الواسع، یا ابا عبدالله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا. یا يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم أعز الأجر الأكرم بمولانا صاحب الزمان
یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا قلب القلوب ثبت قلبی على دینه وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمات انک مجیب الدعوات انک على كل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم الفضل على البریه واغفر لنا يا ذا العلام في هذه الأيام نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا و یک جب سو اما یجیب مضطر ایزا دعا و یک جب سو اما یجیب مضطر ایزا دعا و یک جب سو یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون اجب لهم و یا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی و ربی من لی غیرک یا الله یا الله یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا رحمان یا الله الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الحسن بحق الحسن و تسعت المعصومی من ذریت الحسن اللهم اجل ولیک الفرح خدا بشریت گرفتاره خدایا ظالمین بد میتازونن، خدا دین ایمان هممون مخصوصا جوانانمون به خطر افتاده. خدایا امتحان آخر الزمان و فتن آخر الزمان خیلی حاد و قوغا میکنه. به اسم عظمت، به جلال و جبروت، به رحمت عامه و خاصه، به عنایات خاصت بر ما رحم کن. صاحب ما را برسان، ما را برای دینداری موفق بدار، ما را در لغزشگاه حفظ کن، از شر شیطان و بی ایمانی در امانمون بدار. جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، امنیت ما، مسلمین عالم، محافظت بفرما. حوائج مشروعه این جمع روا بفرما. اموات این جمع و اموات من بالاخص مرحوم آجای آجیان، آجمانوم آجیان، علی آقای آجیان، چون شب سالگرد مادرم استثناءنم میگم، مادرم از سائق ریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا مریضا، منظورین، مورد نظر، شفای عاجل و کامل، مرحمت بفرما. خدایا توفیق دینداری واقعی، معرفت درست، عمل با اون معرفت به همه ما عنایت بفرما. نعمت ها تو بر ما مستدام بدار. مشکلات شیعیان امام زمان به عنایتش برطرف بفرما. همه ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده. به نبی و آله، فعجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.